الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ما مقدماتی رو گفتیم برای تبیین علم تفصیلی در مقام ذات، بحث اصالت و تشکیک وجود و اینکه هر مرتبه ای از مراتب عالیه وجود و به حکم تشکیک محیط است به مرتبه نازله. یکی از مقدمات مغایرت حکم وجود و ماهیت بود، تفاوت احکام اینها و اینکه وجود میتواند کاشف ماهیت باشه، اما ماهیت خودش است، کاشف از چیز دیگری نیست. مقدمه دیگر اینکه هر وجودی در حد ذات خودش منشأ انتزاع مفاهیم مختلف ماهوی است، ولی مصداق و فرد به ذات همه اونها نیست، مصداق بعضی از اونهاست، اما به هر حال این وجود منشأ انتزاع و یا کاشف از این ماهیت ها هست. مقدمه دیگر پنجمی این بود که هرچی وجود اشرف و اعلا باشد منشأ انتزاع مفاهیم بیشتری می شود که بشود اون وجود را و خصوصیاتش را توصیف کرد. مقدمه ششم این که انتزاع یک ماهیت یا چند ماهیت از یک وجود به معنی اندراج این موجود در تحت اون مقوله و ماهیت و این که فرد او بشود نیست. مقدمه هفتم این که خداوند ماهیت نداره ولی میتونه کاشف ماهیت ها باشه، با اینکه فرد هیچ ماهیتی به حساب نمیاد. مقدمه هشتم مسئله سنخیت بود، ریال توضیحش مفصل است و گفتیم. مقدمه نهم این که هر کمالی در معلول است کاملتر و شدیدترش در علت است. دهم این که شیئیت و حقیقت شی به صورت و فعلیت اخیر یا فصل اخیر اوست، تمامیت اوست. مقدمه بعدی یازدهم این که علت تمامیت و کمال معلول است، یا به تعبیر حد تام معلوله. مقدمه بعدی این که علم به علت همون علم به معلول است، یا حالا به تعبیر رایج‌تر مستلزم علم معلوله. اما گفتیم تعبیر دقیق همینه که بگیم علم به علت همون علم به معلول است، چون حقیقت معلول مندرج و مندک در علت هست به نحو بسیط‌تر به حکم اون مقدمه قبل که علت تمامیت معلوله. مقدمه دوازدهم این که علم در واقع ظهور و پیدایی و آشکاری است. هر کجا که این معنای آشکاری صادق باشد معنای عالمیت و معلومیت هم صدق میکنه. مقدمه سیزدهم انحفاظ ماهیت و محفوظ ماندنش در مراتب. علم به شرطی علم است که اونچه که در این علم است کاشف و نشان دهنده حقیقت اون معلومش باشه. خب این یک نحوهش و یک گونه از این انکشاف و آشکاری اینه که ماهیت در این مراتب محفوظ باشد. مقدمه چهاردهم هر چقدر که وجود قوی تر شد کاشفیتش اتم و اقوا خواهد بود. حالا از هر چیزی که میخواد کاشف باشه، چه از وجود معلول کشف کند چه از ماهیت معلول کشف کند، وجود اقوا کاشف از وجود و ماهیت معلول از افهم هست و این کاشفیت از کاشفیت خود معلول وجودن و ماهیتن نسبت به خودش قوی تره. همونطور که وجود در علت قوی تر از وجود معلول است، کاشفیتش هم از معلول قوی تر از خود معلوله. مقدمه بعدی بحث قاعده بسیط الحقیقه کل الاشیاء است که رو توضیح دادیم. نسبت صادر اول با حق تعالی و با اشیاء هم مقدمه 16 هم بود و آخرین مقدمه معنای ابد و ازل، که وقتی به خداوند نسبت میدیم ابدیت و ازلیت خداوند، یعنی همون اطلاق و نامتناهی بودنش، اون وجود مطلق نامحدود که محیط به کل وجودات است و اونچه که به منزله ظرف این وجود مطلق نامحدود در تحلیل و اعتبار عقل ملاحظه شد، محیط به کل ظروف و مراتب دیگر واقعیت هم هست. اینا حاصل مقدماتی بود که توضیح دادیم. بر این اساس بیایم سراغ تقریر مطلب و اینکه چگونه می شود تبیین کرد که خداوند در مقام ذات علم تفصیلی به همه اشیاء دارد، یعنی کاشف از همه اشیاء است وجودن و ماهیتن، بدون اینکه کسرت در ذات حق تعالی بیاد، بلکه همونطور که اعلی مراتب کاشفیت است اعلی مراتب بساطت هم هست. به خاطر داشته باشید که مشائی و اشراقی در یک نکته ای با هم توافق دارن، بلکه بقیه حکما هم همینطور، و او این که اونها گفتن علم اجمالی بسیط عین ذات است. این متفقون علیه بین فریقین که خداوند حقیقت ذاتش علم اجمالی بسیط به ذات و به همه اشیاء است، ولی به نحو اجمال. و این حقیقت وجودی، این وجود بسیط مبسوط که بهش به عبارتی میگیم علم اجمالی، مقدم بر همه اشیاء هم هست، واضح هم هست. این مقام ذات تقدم بر همه امور داره. اشراقی میگوید این وجود اجمالی بسیط یا این ذات بسیط مقدم بر علم تفصیلی است که عبارت از خود اشیاء هم. اشراقی اینطوری میگه. مشایی میگه این وجود ذات که همون علم اجمالی است معیار و ملاک کمال حق تعالی است. کمال حق تعالی به صور مرتسمه مفسره متأخر از ذات نیست، کمالش به ذات خودش است که علم اجمالی مقدم بر اشیاء. غرض این که پس علم اجمالی بسیط مقدم مورد اتفاق همه هست. خلاف در این بود که علم تفصیلی رو کجا باید قرار بدیم؟ بگیم خود اشیاء ان، خود مخلوقات علم تفصیلی ان کما علیه الاشراقی، یا بگیم صورت‌های مرتسمه زائد بر ذات که برزخ بین ذات و اشیاء است علم تفصیلیه، که مشائی اینجوری میگفتن. خب اونها نتوانستن در همین علم اجمالی بسیط کاشفیت مفصل و کاشفیت از تمام اشیاء رو تصویر کنن. چرا این مشکل رو داشتن؟ چون وقتی که اونا از علم مفصل سخن میگن ذهنشون به این میره که مثلا علم به زید این صورت زید، علم به امر صورت امر، صورت زید غیر از صورت امر است. اگر ماهیت مثلا صورت زید را با ماهیت صورت ام، با ماهیت صورت فرس، با ماهیت زمین و آسمان و ماهیت هر شیء دیگری مقایسه کنیم، این ماهیت ها هر کدوم مقایر با دیگری هست. هیچ وقت این ماهیت عین ماهیت دیگر نمی شود. خب این ماهیت قراره که معیار علمم باشه دیگه، در ذهن اونا اینه. وقتی شما میگید علم به زمین و آسمان و زید و امر و ملک و فلک، این صورت علمی و ماهیت او باید باشه. این ماهیت مسار کثرت هر ماهیتی با ماهیت دیگه متفاوته، پس معنا ندارد که ماهیت خورشید مثلا علم به ماهیت زمین هم باشه. همونطور که در مقدمات گفتیم هیچ ماهیتی کاشف از ماهیت دیگر نیست. اینا هم ذهنشون این بود که وقتی ما میگیم علم تفصیلی، اگه قرار علم تفصیلی اثبات کنیم، پس باید مثلا ماهیت خورشید باشه، ماهیت ماه باشه، ماهیت زمین، ماهیت زید و عمرو و بکر و عقل و فلک و ملک هم باشه. اینا هم که ماهیت های مغایرن، هیچ کدوم کاشف از دیگری نیستن. خب این که شد کثرت. اگر وجودی به این ماهیت ها، به تک تک این ماهیت ها اضافه بشود، وجودی که مضاف به ماهیت خورشید است، غیر از وجودی است که مضاف به ماهیت ماهه، غیر از وجودی است که مضاف به ماهیت زید و عمره، پس یا قرار است ماهیت کاشف از این شی باشد، یا وجودش کاشف از اون باشه. نه وجودش کاشف از چیز دیگر می شود، نه ماهیتش کاشف از ماهیت دیگر می شود. ماهیت کاشف نمی شود چون هر ماهیتی با ماهیت دیگه مباینه. اصلا ماهیت خاصگاه کثرته. وجود محدودی که مضاف به این ماهیت معین است، اونم که وجود این ماهیته، وجود خورشید، وجود خورشید است. وجود کاشف از ماهیت هست، اما ماهیت خودش، وجود خورشید که مضاف به ماهیت خورشیده، فقط کاشف از ماهیت خورشیده. اما وجود خورشید که کاشف از ماهیت، کاشف از وجود مثلا زمین نیست. وجود خورشید که کاشف از وجود ماه نیست. وجود خورشید کاشف از وجود عقل و فلک و ملک نیست. چون اگر نظر به این ماهیت ها باشد، هر کدوم مغایر با دیگری است و کاشف از هیچ چی دیگه نیست، نظر به وجودات مضاف به این ماهیت ها هم باشد، این وجودها مرتبه محدودی دارن، هر کدوم خودشون خودشان، کاشف از وجود دیگری نیست، کاشف از ماهیت دیگری هم نیست. همونطور که ماهیت خورشید فقط ماهیت خورشید است، نه ماهیت زمین، وجودی هم که مضاف به ماهیت خورشیده و یک وجود محدوده، کاشف از ماهیت خودشه دیگه، کاشف از وجود زمین یا کاشف از ماهیت زمین نیست. حالا اگه قرار شد این وجودها یا این ماهیتها بخواد در مقام ذات باشه، معلومه که کثرت پیش میاد. اونها نمیتوانستن در علم اجمالی بسیط علم تفصیلی رو اثبات کنن، چون ذهنشون یا درگیر ماهیتها بود یا درگیر وجودهای محدود. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم به حکم اصالت وجود و اون تشکیک و احاطه هر مرتبه نازل به مرتبه اعلا، و به حکم اینکه هر مرتبه اعلا که علت نازل است، در واقع تمامیت اون نازل است، حقیقت اون مرتبه نازل است، حقیقت علت حقیقت معلول است، تا اعلا مرتبهش که بسیط الحقیقه است، و بسیط الحقیقه کل الاشیاء است. بسیط الحقیقه چون وجود نامحدود است، نه وجود محدود، پس می تواند، بلکه قطعا این چنین است و به ضروره این چنین است که او کاشف از کل الوجودات و کل لوازم وجودات که ماهیات باشن هست. پس همون علم اجمالی بسیط در عین بساطت آشکار کننده و کاشف از کل وجودات و کل ماهیات هم هست. ما نیامدیم دو تا علم اثبات کنیم، بگیم یک علم اجمالی داریم یک علم تفصیلی مغایر. میگیم همون اجمالی بسیطی که همه قبول دارن، اگه این مقدمات رو توجه داشتن، میافتن که در همون اجمال و بساطت تفصیلی است که فوق او تفصیلی قابل فرض نیست، ولی تفصیلی که با بساطت هیچ منافاتی نداره. بسیط الحقیقه با همون نحوه وجود بسیطش کاشف از کل وجودات معلولی و لوازم این وجودات معلولی است. چون گفتیم هر وجودی در حد و مرتبه خودش منشأ ماهیت هایی است، یعنی ماهیت از لوازم لاینفک وجوده. اگر بسیط الحقیقه کاشف از کل وجودات است و تمامیت همه وجودات است، به حکم اینکه علت تمامیت معلوله، پس تمام لوازم معلول هم نشان میدهد. اولین لازمه هر وجود معلولی همون ماهیتشه. پس بسیط الحقیقه هم کاشف از تمام وجودات است، ولی به نحوی بسیط و در اعلی مرتبه بساطت، و هم کاشف از لوازم این وجودات که ماهیات باشه. شما در علم چه میخواستی؟ شما در علم تفصیلی اینو میخواید، که علم تفصیلی یعنی علمی که کاشف از وجود شی و کاشف از ماهیت شی باشه، هم وجود شی رو نشان بدهد هم ماهیتش رو نشان بده. بسیط الحقیقه در عین این که بسیط است، با توجه به مقدمات که گفته شد، او تمامیت و حقیقت هر وجود معلوله، به طوری که در این علت بسیط صدق میکند که او حقیقت این وجود معلول نازل است و کاشفیتش، اظهار کردنش نسبت به وجود معلول از خود این وجود معلول اقواست. یعنی هر چقدر که وجود معلول نشان دهنده خودش است، علتش چون حقیقت این معلول و تمامیت اوست، او بیشتر این معلول نشان میده تا خود این معلول. پس این که شد اعلی مرتبه کاشفیت در علم. علم میخواد معلوم را آشکار کنه. حالا این علم اجمالی نحوه وجودی است که از خود اون معلول و معلوم خارجی بیشتر این معلول معلوم را نشان میدهد. پس اگر نظرت به وجودش باشد، او بالاترین نحوه وجود است و کاشفترین نحوه. اگر مقصود از معلوم بودن، معلوم بودن به حسب ماهیت است، به حکم اون مقدمات گفتیم هر وجودی در حد خودش نشان دهنده ماهیت یا ماهیت هایی است، بدون اینکه لزوما فرد اونا هم قرار بگیره، بدون اینکه ماهیت او به حساب بیاد. هر چقدر هم این وجود اقوا باشد، در عین اینکه به بساطت اقرب می شود، از ماهیت های بیشتری خبر می دهد که این ماهیت ها لوازم این وجودات هم. همونطور که در وجود خارجی تفصیلی هر ماهیتی لازمه لاینفک وجود است، حالا اگر این وجود به وجود الهی، به عین وجود ذات موجود است، به وجود بسیط ذات موجوده، خب اگه به وجود ذات موجوده، یعنی لوازمش هم به ذات موجودن. شما که نمیتوانید لازم و ملزوم رو از هم جدا کنید. این ماهیت لازمه این وجوده. حالا اگر این وجود به هر نحوهی موجود شد، لازمه باش هست. به وجود الهی موجود است، به عین وجود ذات بسیط موجوده، پس لازمش هم بایش هست. بنابراین اگر شما انکشاف وجودی بخواهید، بسیط الحقیقه اعلی مرتبه انکشاف کل وجودات است. اگر انکشاف ماهوی میخوای، بسیط الحقیقه که مایه ظهور کل وجودات است، مایه ظهور لوازم اونها هم هست، این میشه بالاترین و شدیدترین و کاملترین نحوه انکشاف و تفصیل، در عین این که این تفصیل مطلقاً موجب کثرت نیست و مخل به بساطت ذات نیست. این حاصل تقریر علم اجمالی در عین کشف تفصیلی. بنابر نظر و مبانی و مقدماتی که گفتیم، نظر نظر مبانی مورد سرزا و مقدماتش. در این حال همینجا این نکته رو مد نظر داشته باشی که این وجود بسیط مبسوط نامحدود که به عین صرافت و مهوزت ذات کاشف از کل اشیاء است وجودن و ماهیتن، ظهور او را اگه در نظر بگیرید، صادر اول را در نظر بگیرید، این صادر اول عین ربط به همین بسیط الحقیقه است و خارج از حیطه او نیست. اشیاء را هم در نظر بگیرید، اشیاء هم محاط به همین صادر اول هستند و در حیطه ظهور و وجود او هستند. پس چیزی خارج از حیطه وجودش نیست. فعلش رو در نظر بگیرید، این ربط به این ذات است. ذات رو در نظر بگیرید، این انکشاف این روابط و این وجودات ربطی فقیر است. به صرافت ذات خودش آشکار کننده اونهاست. این نکته هم در جنب اون علم ذاتی در نظر بگیرید. یک سوالی ممکن اینجا مطرح بشه و اون سوال این است که خب الان شما گفتید ذات ازلی و بسیط کاشف از همه وجودات و ماهیت هاست. آیا این وجودات و ماهیت ها ازلی هستند؟ آیا این وجودها از ازل بودن؟ قطعا نه. شما نمیگید که وجود اشیاء ازلی است، نمیگید ماهیتشون ازلی است، اینا در ازل نبودن. پس وجود اشیاء و ماهیتشون در ازل معدوم است، نه ماهیت ازلی دارد نه وجود ازلی دارد، ولی علم خداوند ازلی است. چطور میشود چیزی که نه ثبوت ماهوی دارد ازلا، نه ثبوت وجودی دارد ازلا، متعلق علم قرار بگیرد؟ چطور چون چیزی امکان داره؟ مگر خود فلاسفه نمیگن المعدوم لا یعلم، معدوم مطلق لا یخبر عن؟ خب معلومه معدوم که قابل اخبار نیست. الان از شما سوال میکنیم آیا ماهیات این اشیایی که شما میگید معلومن از ازل، این از ازل بودن؟ میگید نه. آیا وجود اینا از ازل بود؟ میگید نه. پس نه شیئیت ماهوی دارد نه شیئیت وجودی داره، پس معدوم محضه. معدوم محض چگونه از ازل معلوم خداوند قرار بگیره؟ این میخواد اصل اون ادعا را مورد مناقشه قرار بده. ادعای این بود که اشیاء وجودن و ماهیتن معلومند از ازل. این میگه اینا نه وجودن ثبوتی دارن نه ماهیتن ثبوت دارن. خب پس میشه مرفوع و شیئیتین، یعنی هم شیئیت وجودش مرفوعه و رفع شده، هم شیئیت ماهیتش رفع شده، میشه معدوم مطلق. هیچی چه معنا دارد که متعلق علم قرار بگیرد؟ و شما میگید خدا به همه چی علم داره. هیچی نیست اصلا، نه ماهیتیست نه وجودی، علم معنا نمیده. مرحوم حاجی اول میگه، اولا در مقام تعبیر نباید بگین اشیاء معدومند از ازل یا وجودشون ماهیتشون معدوم از ازل. این تعبیرت درست کن، نگو اشیاء معدومند، برای اینکه وقتی شما به نحو قضیه موجبه مطرح کردید، در منطق خواندید که قضیه موجبه مستدعی وجود موضوع است. شما الان به صورت موجبه معدوله میگی الاشیاء و معدومتون، این غلط. باید بگیم به نحو سالبه محصله که اشیاء از ازل موجود نیستند یا در ازل موجود نیستند. بنابراین تعبیرتون رو باید درست تعبیر کنید و بگیم اینجوری سوال مطرح کنیم، بگیم اشیا از ازل وجود ندارن، نه ماهیتشون ثبوتی دارد نه وجودش ثبوتی داره، پس چگونه به معدوم مطلق علم تعلق بگیره؟ این نکته‌ای که اینجا باید در تصحیح سوال مد نظر داشت. و اما پاسخ، شما وقتی که میگید اشیا از ازل ثبوت ندارن، نه وجود شی نه ماهیت شی، نظرت به چیه؟ شما گمان کردید که آیا باید وجود محدود به ماه و وجود محدود ازلی باشد تا متعلق علم قرار بگیرد، و به تبع این وجود محدود ماهیتی هم لازمه این وجود محدود ثبوت ازلی داشته باشد تا متعلق علم قرار بگیرد؟ سوال شما معناش اینه که چیزی متعلق علم است که خودش به خودی خود وجود محدودش و ماهیت لازمش این از ازل ثبوت داشته باشن، حالا که ثبوت دارن بگی متعلق علم هم هستن. ما چون ادعایی نکردیم، میگیم مثلا این غلطه، هیچ شیئی ازلی نیست چون هیچ شیئی وجود نامحدود نیست. ازلی نیست یعنی نامحدود نیست. اگر کسی بگوید که این شیء از ازل باید وجود داشته باشه تا متعلق علم قرار بگیره، معناش چیه؟ توجه بکنید، ازل رو معناش از بیرون گفتیم، اون ازلیت زمانی و معنای عامیانه ازل رو بندازید کنار. ازلیت یعنی نامحدود بودن. اگر چیزی ازلی باشد یعنی نامحدود باشه، نه اینکه در زمان بی آغاز موجود باشه که عوام اینجوری تصور میکنن ازلیت. خب واضح هست که هرگز هیچ خردمندی تفوه به این نمی کند که وجود محدود ازلی باشد، یعنی وجود محدود نامحدود باشد. این که تناقضه، معلومه که ما همچین حرفی نمیگیم. پس ما هم میدانیم، به خودمون اصرار داریم به این که وجود محدود ازلی نیست و ماهیتی که لازمه این وجود محدودم هست، چون وجودش ازلی نیست ماهیتش هم همینطور، اما اون چیزی ازلی است که مایه آشکاری و انکشاف وجودات و ماهیات است و اون وجود صرف و بسیط الحقیقه است. برای این که چیزی معلوم قرار بگیرد لازم نیست خودش با همون حدود و قیود وجود داشته باشد تا سپس معلوم قرار بگیره. برای که معلوم باشه باید مابه الانکشاف او وجود داشته باشه، چیزی که مایه آشکاری اوه باید وجود داشته باشه. هر چه که قرار است معلوم باشد باید مابه الانکشاف داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی باید چیزی باشد که نشان دهنده این معلوم مفروض ما باشه. خود معلوم لازم نیست وجود داشته باشه، نباشه اصلا، ولی چیزی باشد که نشان دهنده و آشکار کننده اوست. خب در بحث ما چه چیزی آشکار کننده همه وجودات و لوازم همه وجوداته؟ لوازم همه وجودات یعنی چی؟ یعنی ماهیتاشون که گفتیم لازمه وجود. بسیط الحقیقه یعنی وجود صرف نامحدود، او ازلی است و این بسیط الحقیقه چیزی است که مایه آشکاری کل وجودات و لوازم وجوداته. پس علم حکمی دارد، معلوم به معنای وجود محدود حکم دیگری دارد. از این که علم ازلی است نمیشه نتیجه بگیری که معلوم یعنی وجود محدود هم باید حتما ازلی باشد. علم ازلی است یعنی چیزی که آشکار کننده همه اشیاء است، او ازلی است، و اون چه که آشکار کننده همه اشیاء همون وجود مطلق نامحدود و بسیط الحقیقه است. او به صرافت ذات و به وساطت ذاتش هم آشکار کننده کل الوجودات است به عین وجود خودش، هم آشکار کننده لوازم این وجودات است بازم به عین وجود خودش. پس کل الوجودات در مرتبه بسیط الحقیقه آشکار است، کل لوازم این وجودات که به زبان عرفانی بهش میگیم اعیان ثابته، به زبان فلسفی بهش میگیم ماهیت، این بسیط الحقیقه آشکار کننده اونا هم است. همونطور که در مقام وجود تفصیلی خارجی در جانب حدوثش و این مراتب مختلف اشیا، اینها به عین همین وجود محدود خودشون آشکار کننده و نشان دهنده ماهیتشون هستن. خب حالا این کل الوجودات به وجود واحد بسیط به اعلی مرتبه قوت و بساطت موجوده، پس به طریق اولا باید اون لوازم خودشو نشان بدهد. نمی شود که در مرتبه نازل این وجود محدود آشکار کننده ماهیتش باشد اما در مرتبه اعلا که اقوا و اتم است آشکار کننده لوازمش نباشه. نه، به طریق اولا آشکار کننده است. پس دوباره همون سخن اول شد، بسیط الحقیقه به صرافت و موهوزت ذات و به عین بساطت این وجود هم آشکار کننده کل الوجودات است به نحو اعلا، هم آشکار کننده کل الماهیات است به نحوی ازهر و اشد. این حاصل پاسخ این سوال. حالا متن ملاحظه کنید. والعلم الاجمالی الکمالی المتفق علی بین الاشراقی والمشائی. این علم اجمالی مبتداست، خبرش دو تا پاراگراف بعد میاد. فعلا بین این مبتدا خبر توضیح میده مقصود از این علم اجمالی چیه؟ و چرا گفتید این متفقون علیه هست بین مشائی و اشراقی؟ چرا میگه هر دو قبول دارن علم اجمالی رو؟ میگه حیث و یقول الاشراقی ان نفس وجود ذات علم اجمالی مقدم علی العلم التفصیلی الذی هو وجود الاشیاء. حرف اشراقی این بود که خود وجود ذات که علم اجمالی است مقدم است بر علم تفصیلی که وجود اشیاء باشن در خارج. چون اشراقی میگفت وجود، میگفت علم تفصیلی خدا به اشیاء این خود همین اشیاء خارجی و ذات مقدم بر خود اشیاء خارجی است و علت هم هست. خب پس معنای سخن اینه که ذات علم اجمالی به اشیاء است. مشائی چی میگه؟ میگه ان اولو و الاول و مجده لیس به هذه الصور المرتسمه بل به ذات علتی هی علم اجمالی سابق علیها. اولو خداوند و مجد و کمال او به صور مرتسمه متأخر از مقام ذات نیست، بلکه اولوش و کمالش به ذات خودشه که تقدم بر کل همه اینها دارد. پس علم اجمالی به همه اونها هست. و انما کان اجمالی، اینا که میگفتن اجمالی چون وجود ذات وجود واحد بسیط است، فلا یمکن ان ینکشف بهی الاشیاء المتخالفه تفصیلا عندهم. چون این وجود بسیط هست اینا نمیتونستن تصور کنن که این وجود بسیط کاشف مفصل از همه اشیاء باشه. و اما اندی موافقا لبعض ابناء الحقیقه فلما کان بسیط الحقیقه واجدن و جامعا لکل وجودن و کمال وجودن به نحو اعلا فهو فی عین وحدته و کونه اجمالیا ای وجودا واحدا بسیطا لدیه علم تفصیلی. اما به نظر ما که موافق با بعضی ابنای حقیقتیم، یعنی ملا صدرا، چون بسیط الحقیقه واجد و دارا و جامع همه وجودات و همه کمالات وجودات است به نحو اعلا و برتر. پس این بسیط الحقیقه در عین وحدتش و علم اجمالی بودنش، اجمالی بودنش یعنی در عین وجود واحد بسیطش، در نزد من علم تفصیلی به همه اشیام هست، کما قلنا علم به تفصیل به ذات کل شی. پس اون علم اجمالی متفق علی به نظر ما همون علم اجمالی عین علم تفصیلی هم هست. توضیحش اینه: فإن الصورة الذهنية كصورة الشمس لا يمكن أن تكون حكاية عن الأشياء الكثيرة. شما یه ماهیت خاص مثل ماهیت خورشید در نظر بگیر، این نمیشه حکایت از ماهیت‌های مختلف داشته باشه. هر ماهیتی خودش خودش است، حکایت از چیز ماهیتی دیگری نمی‌کنه. لأنها ماهیتون و الماهیت و حیثیت و ذاتها حیثیت المغایره مع الماهیت الاخرى و مع الوجود مطلقاً. ماهیت حیثیت ذاتش هم مغایرت با بقیه ماهیت هاست، هم مغایرت با خود وجوده. لذا ماهیت خودش خودش است، نه کاشف از ماهیت دیگر می شود نه کاشف از وجود می شود. این که حکم ماهیت. و اما وجودی که به این ماهیت مضافه که میشه وجود محدود، والوجود المضاف الیها واحد بالعدد مرتبته مرتبت الزیق. وجودی که مضاف به این ماهیت خاص شد، اون وجود وجود محدوده. وجود محدود کاشف از یک ماهیت میتونه باشه، ولی کاشف از وجودهای دیگر یا ماهیت‌های دیگر نمیتونه باشه. اونها ذهنشون این بود که اگه قرار علم تفصیلی رو تصویر کنیم، یا وجودن یا ماهیتن، به یکی از این دو نحوه باید تصویر کنیم. اینم که نمیشود. پس ما باید بگیم در مقام ذات ماهیت خورشید ماهیت ماه، ماهیت زمین، یا وجود خورشید وجود ماه وجود زمین، اینجوری که میشه کثرت. اما ما چی گفتیم؟ وجود مطلق صرف گفتیم، بسیط الحقیقه، اعلی مرتبه‌ای که محیط به کل است. و اما الوجود یعنی وجود صرف مطلق، فحیثیت و ذاتهی حیثیت و سعت و الاحاته. وجود مطلق محیط است، حقیقت ذات به حیثیت ذاتش احاته است. فالوجود و صرف یجمع و کل وجودن به نحو اعلا به حیث و لا یشذ عنه شیء منها. وجود صرف نامحدود همه وجودات رو در بر گرفته است. در بر گرفتن هم در دو مقام، هم در مقام ذات کل الوجودات است به نحو ابسط، مقام فعلش هم که عین ربط به خودش خارج از اون نیست. پس این دربرگیری دو گونه است. این دو گونه شو حتما به توجه کنیم. این احاطه، هم احاطه به معنای این که به عین بساطت ذات کل الوجودات است، هم احاطه به این معنا که هیچ چیز از این مخلوقات خارجی خارج از حیطه ذات نیست. پس وجود صرف در بردارنده همه وجودات است به نحوی برتر، به گونه ای که لا یشذ عنه شیء منها، چیزی از حیطه او خارج نیست. و نحو الاعلا من کل شیء هو تمامه و کماله. تمامیت هر شیء همون نحوه اعلای اوست. در مقدمات این توضیح دادیم، تمامیت هر شیء به اون فعلیتشه، یعنی تمامیتش به علتشه. پس وجود خداوند تمامیت هر شیء است و شیئیت و شیء به تمامهی و کماله. خب شیئیت شیء هم به همون تمامیتشه، نه به نقصش. بنابراین ذات که تمامیت کل اشیاء است، یعنی انکشاف کل اشیاء هم هست. این مقام ذات فعلش چیه؟ فعلش هم که خارج از همین ذات نیست، این ربط به این ذات است. و فیضه یسع کل شیء، صادر اول همه این معلولای خارجی رو در بر گرفته، که خودش خود این فیض چیه؟ این ربط به خداونده. همین چیزی که این ربط به حق تعالی است، همه این روابط و فقرا رو در بر گرفته است. فهوه یعنی ذات خداوند، یحکی کل وجود لا یقصر عنه رداء و کبریائه. پس خداوند به ذاتش بنگری، او به حسب ذات حاکی کل الوجودات و کل الماهیات است. به فیضش بنگری که عین ربط به این ذات و در حیطه همین ذاته، بازم همه رو در بر گرفته. پس هم در مقام علم فعلی، هم در مقام علم ذاتی، همه رو در بر گرفته است. الحمدلله رب العالمین.